بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 169 صفحه 15 المسألة الرابعة في أن الأجسام يجوز خلوها عن التؤوم والزبائه والألبان. در این مسئله چهارم یکی از خصوصیات اجسام تر میشه و اون اینه که اجسام میتوانند خالی باشند از محسوس به ذائقه یعنی تر و از محسوس به شامه یعنی رائحه و از محسوس به باصره یعنی لام. شاهدش هم هواست، هوا جسمیست که نه رائحه دارد نه طعم دارد و نه لام. دو تا از محسوس ها رو ذکر نکرد، یکی محسوس به لامسه و یکی محسوس به سامه. محسوس به سامه رو ذکر نکرد به خاطر اینکه کسی توهم نمی کنه که در جسم صدا باشد. ممکنه جسمی رائحه داشته باشه، جسم دیگر نداشته باشه، یا جسمی تم داشته باشه جسم دیگر نداشته باشه، یا جسمی لون داشته باشه جسم دیگر نداشته باشه، ولی هیچ جسم صدا نداره. کسی کسی توهم کنه جایز است که جسم از صدا خالی باشد، اصلا اون بی صدا هست، پس صدا خالی هست. پس محسوس به حس سامعه مطرح نشد، زیرا که واضح هست که چنین محسوسی در هوا در جسم نیست. اما محسوس به حس لامسه اینم طرح نشد، چون واضح هست که جسم این رو داره. هر جسمی کیفیتی که محسوس به لامسه است در جسم موجوده. جسم یا هار یا بارده یا رسبه یا یابسه، به هر صورت یک کیفیتی داره، یک کیفیت ملموسه داره. این هیچ وقت جسم از این خالی نمیشه. پس جسم هرگز کیفیت مسموعی نداره، کیفیت ملموسه همیشه داره. اما کیفیت مذوقه و مشمومه و مبصره در بعضی جاها داره و در بعضی جاها نداره. الان بحث ما در این ستاست که آیا جسم میتواند از کیفیت مذوقه که طعم است خالی باشد، آیا میتواند از کیفیت مشمومه که رائحه است خالی باشد، آیا میتواند از کیفیت مبصره که لون خالی باشه یا نه. بحث ما در این سه تاست. ولی خلوش از کیفیت مسموع روشنه، خلوش از کیفیت ملموسه ممکن نیست. اختلاف سر این دو تاست، سر این سه تاست. معتزله گفتن جسم میتواند از این سه خالی باشد. مصنف هم همین قول معتزله را قبول کرده. اشعاره در مقابل گفتن که جسم نمیتواند از این ستا خالی باشه. دو دلیل هم اقامه کردن که هر دو دلیلشون قیاسه، قیاس این تمثیل، قیاس فقهیست که تمثیل منطقی میشه، یعنی جزئی رو به جزئی دیگه قیاس کردن و خواستن حکم این جزئی رو به اون جزئی دیگه سرایت بدن. میدونید که قیاس احتیاج به جامع داره. در هر تمثیلی ما یک فرد اصل داریم، یک فرد فرع داریم، یک حکم داریم، یک جامعه داریم. به خاطر وجود جامعه بین اصل و فرع، حکم رو از اصل به فرع سرایت میدیم، ولی به خاطر وجود جامعه. حالا اگر جامعه نبود، تفسیر غلطه. اگر نه جامعه نبود بلکه فارغ وجود داشت، دیگه تفسیر غلط تره. مصنف می فرماید که مرحوم علامه می فرماید که اصلا خود تمثیل یا به تعبیر قیاس مفید یقین نیست، بلو جامعه داشته باشه. این تمثیلی که اینها به کار بودن جامعه نداره، پس به طریق حالا مفید یقین نیست. نه تنها جامعه نداره بلکه فارغ هم داره، پس دیگه اصلا مفید یقین نیست و قابل اعتماد نیست. تو دلیلشون همه هر دو تمثیلی هستند، هر دو فاقد جامعه بلکه واجد فارغ، پس بیفاید هستند. حالا دلیلشون چیست؟ وقتی رسیده برس میکنه دو دلیل دارن، توضیح میدیم که هر دو دلیل مشتمل بر فارغ هستند، بنابراین هیچ کدوم قابل اعتماد نیستن. صفحه 169 این صفحه 15 هم المسئله تو را بفی ان در اجسام جایز از خلوب بشون از این سه تا کیفیت، یکی تو اون که کیفیت مذوق است چشیده میشه، یکی ربائه که کیفیت مشموم است استشمام میشه، یکم الوان که کیفیت مبصر است دیده میشه. حالا مصنف و یجوز خلوب اجسام از کیفیات مذوقه و مرئیه و مشمومه مثل هوا که جسم است و هیچ کدام از این سه کیفیت رو نداره. اقول و ذهب المعتزله به این که جایز از خلوب اجسام از توم ربائح و الوان و منعت الاشعریت منه، یعنی از این خلوب معتزله جواز خلوب رو انتخاب کردن، اشعریه از خلوب منع کردن. اما معتزله فهتکی به مشاهدت بعض اجسام گفتن ما بعض اجسام رو مشاهده میکنیم که از هسته کیفیت خالی هست، مثل فهتکی به مشاهدت بعض اجسام کذالک، یعنی احتجاج کردن به این که ما مشاهده میکنیم بعض اجسام رو کذالک، یعنی خالی هست از این سه کیفیت کل هوا. وحدت تل اشعریه اشاعره احتجاج دیگری دارن که الان احتجاجشون رو ذکر میکنیم. یکی این که قیاس کردن لون رو بر کون، کون یعنی وجود، گفتن همه اجسام کون دارن، یعنی وجود دارن، اگه وجود دارن که اصلا نبودن، پس لون دارن، چون کون دارن لون هم باید داشته باشن. خب چه جامعی بین کون و لونه؟ شما میگویید چون اجسام کون دارن باید لون هم داشته باشن، جامعه وجود داره، بلکه به بیانی که خواهیم گفت فارغ وجود داره. فارغ هم وجدان ماست یا بداهت هست که ما هیچ جسم خالی از کون ندیده. ولی خالی از لون دیدیم، هوا خالی از لون. مراد از کون رو ما میتونیم مکان هم بگیریم، نه وجود، مکان. هیچ جسمی خالی از مکان نیست، یعنی اشاعره میگه هیچ جسمی خالی از مکان نیست، پس هیچ جسمی خالی از لون نیست. خب اینم درسته، هیچ جسمی خالی از مکان نیست، اما اینکه حالا چون جسم خالی از مکان نیست خالی از لون هم نباید باشه، این درست نیست. چه جامعی بین مکان و لون هست که شما میگویید چون جسم از مکان خالی نمیشه از لونم خالی نمیشه، جامعه بینیشون نیست بلکه فارغ هم هست. فارغ همون مشاهده است که ما میکنیم، وجدانمونه، بداهته. ما بداهه میابیم که همه اجسام چون بعدی دارن باید بعدی رو اشغال کنن، پس مکان دارن، نمیتونن بی مکان باشن. اما میابیم که بعض اجسام از لون خالی هم مثل هوا. وجدان که ما داریم، یعنی اون چی که میابیم، شهادت میدهد که بین لون و کن فرقه. توجه کردید دو تا بیان در این عبارت آوردن، یکی در یه بیان کن و معنی وجود گرفتن، در یه بیان کن و معنی مکان گرفتن، و در هر دو جواب یکسان بود، یعنی جامعه وجود نداشت. بین کن یعنی وجود و لون، یا بین کن یعنی مکان و لون، جامعه وجود نداشت، بلکه فارغ هم وجود داشت. فارغ این بود که خود ما مشاهده می کردیم که جسمی خالی از کون نیست، کون یعنی وجود یا مکان، ولی می یافتیم که جسمی خالی از لون هست. این قیاس اولشون بود با جوابش. قیاس دوم، اگر جسمی متصف شود به لون، خالی کردن این جسم از لون ممکن نیست. پس قبل از اتصاف جسم به لون هم خالی کردن جسم از لون ممکن نیست. بعد از اینکه متصف می شود جسم به لون، نمی توانیم او را از لون خالی کنیم. از قبل از اینم که متصف شود نمی توانیم. این داره قیاس میکنه. ما قبل اتصاف رو قیاس میکنه به ما بعد اتصاف. میگه چون ما بعد اتصاف، یعنی اتصاف جسم به لون، خلوب جسم از لون جایز نیست، پس ما قبل اتصاف هم خلوب جسم از لون جایز نیست. قیاس میکنند ما قبل اتصاف رو به ما بعد اتصاف. سوال میکنیم بین این دو فرد که یکی اصل است، یعنی ما بعد اتصاف است، یکی فرع است که ما قبل اتصافه، بین این دو تا چه جامعی وجود داره؟ جواب اینه که جامعه وجود داره. وقتی جامعه وجود داشت، تمثیل مفید نیست، بلکه فارغ هم وجود داره. و اون اینه که ما بعد اتصاف باید ضدی آرز شود تا لون رو ببرد. ما قبل اتصاف همون عدم ازلی کافیه، چیزی لازم نیست آرز میشه. وقت ما بعد اتصاف چون احتیاجی به عروض داریم، ممکنه بگیم این آرز حاصل نشده، ولی ما قبل اتصاف احتیاجی به هیچی نداریم. ما قبل اتصاف از ازل این لون رو نداشت، اون وقتی که این جسم نبود لون هم نبود. حالا که جسم آمده نمیدونیم لون هست یا نه، همون عدم ازلی که بوده ادامه پیدا میکنه. لازم نیست برای ادامه عدم ازلی چیزی رو ما ایجاد کنیم، در حالی که برای ازاله لونی که بعد اتصاف روی جسم وارد شده احتیاج داریم به اینکه چیزی رو وارد کنیم، باید زدیه بریم تا این لون رو پاک کنه. اما در قبل اتصاب برای نبود لون احتیاج به پاک کردن نبریم، لون از اول نبود آنو میگیمیست. از توجه میکنیم ما قبل اتصاب و ما بعد اتصاب فرق میکنه. ما بعد اتصاب اگر میخوام لون رو برداریم باید ازالش کنیم، اما ما قبل اتصاب اگر میخوام لون رو برداریم کافیست که لون رو نذاشته باشیم. همین که لون رو بر این جسم وارد نشده باشیم، لون حاصل نشد. این یک جواب در این استدلال دومی که اشاره کردن. جواب این بود که جامعه ندارید بلکه فارغ دارید. جواب دیگر هم داریم و اون جواب اینه که چه کسی گفته که بعد اتصاف نمی شود لون رو ازاله کرد؟ بعد اتصاف هم میشه. اگر جسمی لون نداشته باشه و شما متصفش کنید، بتونید ازالش کنید. اگر جسم لازم و لون بود، ازالش جایز نیست. و شما که نمیدونید جسم لازم و لون، داریم بحث میکنیم، داریم بحث میکنیم که جسم لازم و لون هست یا نیست. شما نمیتونید ادعا کنید که ازاله جایز نیست. بله اگر لون لازم بود ازاله جایز نیست، و اگر لون لازم نبود ازاله جایز هست، حتی بعد از اتصاف. شما از کجا میدونید لون واجب؟ همین دارید بحث میکنید، این جزء بحث شماست. نمیتونید همون چیزی رو که دارید بحث میکنید در دلیل اخذ کنید. شما دارید بحث میکنید که لون برای جنس واجب هست یا واجب نیست. اگر واجب باشد بعد از اتصاف نمیشه پاکش کرد. اگر واجب باشد، آیا شما ثابت کردین که واجب نیست؟ ثابت نشده بودین که. وقتی ثابت نشدین نمیتونید ازالش ممنوعه. پس بعد از اتصاف هم ازالش ممنوع نیست. چگونه شما قبل از اتصاف میگید ازالش ممنوعه یا عدمش ممنوعه؟ قبل اتصاف عدمش ممنوع نیست، چون بعد از اتصاف عدمش ممنوع نیست. یعنی در خود مقیسون علیهتون که اصله ما خدشه داریم. شما گفتید بعد از اتصاف لون رو نمیتونیم برداریم، پس قبل اتصاف هم نمیتونیم برداریم. ما میگیم بعد از اتصاف میتونیم برداریم، بعد از اتصاف میتونیم برداریم، پس قبل اتصاف هم میتونیم لون رو معدوم ببینیم. پس بازم از این جهت هم میشه گفت قیاس قیاس مجبوره. یعنی اصلا مقیس علی این حکم نداره که شما بخواد در مقیس زیادش کنید. در یه جواب میگیم مقیس علی حکم نداره که در مقیس بخواد زیاده کنیم. در یک جواب میگیم مقیس علی حکم داره ولی جامعی نداره که این حکم به مقیس نسبت بده. قیاستون قیاس مجبوره.
وجدان مشاهده
دلیل
ماست.
بله، وجدان مشاهده دلیل.
بعد از اتصاب
جداحت دلیل ماست، وجدان مشاهده دلیل ماست. یعنی بعد از اتصاب وجدان داریم که پاک نمیشه.
یعنی جسمی که لون داره بعد از اتصاب لون زائل نمیشه. لون تبدیل میشه مثلا، ولی زائل
نمیشه. جسمی که لون پذیرفت اگر لون برش واجب نباشه زائل میشه. مثلا فرض کنید هوا که لون براش واجب نیست. حالا کسی هوا رو ملون کرد، هوا رو ملون کرد، یه رنگی پاشید تو هوا، اون رنگ دیده میشه، ولی بعد از مدتی هوا که جا بجا شد رنگی از رنگی شد و دوباره هوا دیده میشه. آتش مثلا، آتش شفاف، شما یه خود مخلوط خلطی میریزیم تو آتش، این آتش شفاف سرخ نشون داده میشه یا آبی نشون داده میشه. بعد که اون قسمت های اضافه سوختن تموم شدن باز آتش شفاف میشه، رنگش از بین میره. پس یه اسمی داریم که بعد اتصاف به لون دوباره لون از دست بده. مشاهده کردیم، این برای مشاهده کردیم، نه این که لون هیچ وقت پاک نمیشه. بعد اجسامی که ملونند با اونا رو که نمیگیم، ما میگیم یجوز رو که رنگ زائل شود، نه یجوز در همه اجسام، در بعض اجسام مثل هوا. یعنی جسم بیلون میتونی داشته باشیم، جسم بیلون میتونی داشته باشیم، این ما داریم. اما حالا این جسم بیلون جسمیست که باید ملون باشه؟ نه، اون جسم بیلون نمیشه. ولی جسم بیلون ما داریم مثل هوا، اگرم ملون شدید میتونی لون ازش ازاد کن. ببینید اختلاف اشاعره و معتزله در خلق اجسام از طعوم و ربائع و الوان بود که معتزله اجازه خلق دادن، اشاعره اجازه خلق ندادن. ولی استدلالشون توجه کنید همش ناظر به لونه، طعم و رائحه رو مطرح نمی کنه. ولی خب استدلال سمتی که این استدلال باطلیه، چه دلیل اولشون چه دلیل دومشون، هر جا قیاس مرکبه. دلیل اول قیاس مرکبه، دلیل دوم هم قیاس مرکبه، هم حکمی که گفتن در مقیس علیه واجب نیست. تو که رسول مقیس وحدت فی الاشعریه به قیاس کردن لون و کن، یعنی گفتن همونطور که جسم از کن خالی نیست، از لون هم نمیتواند خالی باشد. حالا کن به معنی وجود یا به معنی مکان. این دلیل اولشون. دلیل دوم و به ما قبل الاتصاف الا ما بعده، یعنی به قیاس ما قبل اتصاف بر ما بعد اتصاف. یعنی ما قبل اتصاف رو قیاس کردن به ما بعد اتصاف، خودن ما بعد اتصاف جسم به لون، جسم نمیشود از لون خالی کرد، نتیجه گرفتن پس ما قبل اعتصاب هم نمیشود جسم را از لون خالی کرد. قیاس کردن ما قبل اعتصاب جسم به لون را بر ما بعد اعتصاب جسم به لون. مرحوم معلوم میفرماد هما این دوتا قیاسشون ضعیفه، این دوتا دلیل و احتجاجشون ضعیفه. و اما قیاسی که مشتمل بر جامعه است مفید یقین نیست، تا چه برسد قیاس اینها که خالی از جامعه است. نه تنها خالی از جامعه است، مع قیام الفرد فارغ هم وجود داره، یعنی بین نقیص و نقیص علیه، بین اون اصل و فرد فارغ وجود، فارغ وجود داره. باید جامعه باشه تا حکم از اصل فرد سرایت بدیم. اگر جامعه نبود نمیتونیم سرایت بدیم، سرایت دادمون زنی میشه، یقینی نمیشه. اون وقتی که فارغه به طریق اولاد سرایت دادنمون زنی هست و قطعی نیست. ایشون میفهمد اون وقتی هم که جامعه داریم یقین نداریم، تا چه برسه به این که جامعه نداشته باشیم، و بالاتر تا چه برسه به این که فارغ هم داشته باشیم. و در مانانشوی فارغ مفیده، پس این چنین قیاسی هیچ وقت مفیده یقین نمیشه. چرا در مانانشوی فارغ مفیده؟ زیرا کن لا یعقل خلوب و متحیزن ان، کن یعنی مکان، ایشون مکان گرفته. هیچ موجود متحیزی نمیتواند از کن خالی باشد. متحیز یعنی موجودی که مکان دار است، در مکان واقع میشود، او نمیتواند خالی از کن و مکان باشد به ضروره، یعنی بلده. به خلاف لون، زیرا که ممکن است تصور شود جسمی خالی از انها، یعنی خالی از لون، مثل هوا دیگه داریم مشاهده میکنیم خالی از لونه، مثل افلاک که همشون خالی از لونه، مثل عناصر در وقتی بسیط باشن و خلقی درشون نباشه، همشون بسیط، همشون خالی از لونه، شفاف. پس نمیتوانیم جسمی رو از کون خالی ببینیم، اما میتوانیم جسمی رو از لون خالی ببینیم. بنابراین بین لون و کون فرق است. اگر فرق است چرا یکی رو به دیگری قیاس میکنیم؟ با وجود فرق که قیاس جایز نیست. این جواب از دلیل اولشون بود. اما دلیل دومشون که گفتن ما قبل الاتصاف رو به ما بعد الاتصاف قیاس میکنیم و میگوییم همونطور که بعد از اتصاف جسم به لون نمیتوان لون رو از جسم گرفت و جسم از لون خالی کرد، همچنین قبل از اتصاف به لون نمیتوان لون رو در جسم ندید و جسم از لون خالی دانست. این قیاسشون بود. جوابی که ما میدیم اینه که اما امتناع الخلو انها بعد الاتصاف، یعنی امتناع خلو جسم انها از الوان بعد از اتصاف جسم و الوان، فممنون، این امتنا ممنوعه. زیرا که ما بعد از اتصاف هم میبینیم که جسمی میتواند خالی شود از لون. بنابراین در مقیسون علیهتون که ما بعد الاتصاف شما لزوم لون رو ندارید، چگونه در مقیستون یعنی ما قبل اتصاف حکم به لزوم لون میکنید؟ این جواب اول بود که قیاس چنان خراب است که شرایط ابتدایی رو ندارید. جواب دوم، لوسلم، برفرض قبول کنیم که بعد الاتصاف خلو جسم از لون ممکن نیست، یعنی حکم رو در نقیصان علیه قبول کنیم، چه دلیلی دارید، چه جامعی دارید که این حکم در نقیص هم بیاد؟ جامعه ندارید، بلکه فارق دارید. فارق همونیست که عرض کردم. بعد از اتصاف اگر جسم بخواهد از لون خالی شود، باید مزیل ضد لون بیاید جسم خالی کنید، یعنی احتیاج به معونه داریم. اما قبل از اتصاف اگر جسم خود خالی از لون باشه، چیزی لازم نیست رو از لون خالی کنه، فقط همین اندازه که ما لون رو بشنده باشیم کافیه. از بعد از اتصاف اگر خلو و از لون بخواهد انجام شود و تحقق پیدا کند، زدی باید بیاید و جس رو از روم خالی کنه. اما قبل اتصال به این زد احتیاجی نیست. همین احتیاج داشتن به زد و عدل اتصال و احتیاج نداشتن به زد قبل اتصال فارق بین هماست و این فارق باعث میشه که جامعه درست نشه. وقتی جامعه درست نشد تمثیل یعنی قیاستون بیفایده است. ولو سلم، یعنی برفرض قبول کنیم که بعد از اتصاف خلو و جسم از لون جایز نیست بلکه ممتنعه، لظهر الفرق ایزن، فرق ظاهر می شود ایزن. ایزن یعنی همون چه که در دلیل اولتون بین مقیس و مقیس علی فرق بود، در این دلیل دوم می شونم بین مقیس و مقیس علی فرق. زیرا خلو و بعد از اتصاف ممتنع است چون زائل بعد الاتصاف احتیاج دارد به تریان زد. دقت کنید، بعد الاتصاف متعلق به زائله، الا تریان زد متعلق به افتقاره. زائل بعد الاتصاف یعنی لونی که بعد از اتصاف جسم میتواند زائل شود احتیاج دارد الا تریان زد. تریان یعنی عروض، احتیاج دارد نه که زد آرز شود و این زد آرز شده اون لون رو از نیم ببرد، به خلاف ما قبل اتصاف. ما قبل اتصاف اینطور نیست، لعدم الحاجت الی، احتیاج ما قبل اتصاف برای این که جس قبل از اتصاف اگر بخواد لون نداشته باشه احتیاج نداره به این که زدی آرز بشه، بلکه لون رو به جس ندید جسم لون نداره. در بعد اتصاف باید لون از جسم بگیرید تا لون نداشته باشید. در قبل اتصاف، در قبل اتصاف لون رو بشنوید لون نداره. پس فرق بین این دوتا و این فرق قیاس رو معل فارق میکنه. پس قیاستون جامع نداره بلکه فارق هم داره و چنین قیاسی مفید یقین نیست و قابل اعتماد نیست. از دلیل دومیتون به دو بیان و دلیل اولتون به یک بیان رد شد. بنابراین حق در این مسئله با معتزله است که میگویند جایز است جسمی رو از لون و رائحه و طعم خالی کنیم. المسئله تون خالصه به عدم الحاجت الیه، یعنی در ایام زد الهیه زمیرش به تقیانه زد برمیگرد. المثله الخامسه فی ان الاجسام یجوز رؤیتها، اجسام رو میتوان دید. آیا این مطلب روشنه که اجسام رو میتوان دید؟ همه قبول داریم. اما آیا جسم را به خاطر این که جسم است میشود دید یا به خاطر این که رنگ دارد و روشن شده میتوان دید؟ اگر بگید جسم رو به موقع و جسمون میتوان دید، لازمش اینه که هر جسم دیده شده، حتی هوا، حتی جسمای شفاف، در حالی که اونا دیده نمیشه. اگر شما بگید جسم به خاطر جسم بودن دیده میشه، خب این هوا و اجساب شفاف هم که جسم هستن، پس باید دیده بشن، در حالی که دیده نمیشن. پس معلوم میشه جهت دیدن جسم ذات جسم نیست، خود جسم به ما این که جسم هست قابل رویت نیست، شرط داره، باید شرط حاصل بشه تا رویت بشه. دو تا شرط داره، یکی وجود لون، اگر جسم شفاف باشه دیده نمیشه. یکم وجود نور، اگر جسم ملون باشه تو تاریکی گذاشته شده باشه دیده نمیشه. دو چیز لازم است برای دیده شدن جسم، یکی لون یکی نور. پس جسم به وساطت لون و نور دیده میشه، بنابراین مرئیه به ذات نیست، مرئیه به العرض و الواسطه است، یعنی با واسطه دیده میشه. برای معلوم فرمودی حکم همه قبول داریم، کسی در این مسئله مخالف کسی مخالف نیست که جسم رو میتوان دید، اون هم به خاطر داشتن لون و نور و روشنی. اگر لون یا روشنی نداشته باشه دیده نمیشه. پس جسم مرئی هست، ولی مرئی به العرض و الواسطه هست، نه مرئی به ذات و به ماهو جسم. المسئله تون خالصه پیان در اجسام یجوز رویت ها قال و یجوز رویت اجسام اما به شرط ذو و لون، یعنی به شرطی که روشنی باشه و به شرطی که جسم ملون باشه، یعنی شفاف نباشه. و آقا ضروری، یعنی این که جسم میتوان دید اون هم با ذو و لون، این ضروریه، کسی هم در مسئله مخالف نیست. اقول و ذهب الاوائل، یعنی قدما به این که اجسام مرئی هم لاکن لا به ذات، یعنی نه به لا واسطه و به خاطر این که جسمند، بلکه به العرض و به واسطه این که ملونند و روشن. فإنها به چه دلیل مرئی به ذات نیستند؟ فإنها لو کانت مرئیتن به ذات، اگر اجسام مرئی به ذات بودند، یعنی به خاطر ذاتشون که جسمیت هست مرئی بودند، یا به تعبیر ما چون جسم بودن مرئی بودن. اگه این بود لرؤی الهوا، هوا با دیده می شود چون جسمه، و تالی باطل رو پر مقدم مثلو قیاس رو توجه کنید، لوکانت مرئیتن و ذات میشه مقدم، لرؤی الهوا میشه تالی، و تالی یعنی رؤیت هوا باطله، فل مقدم یعنی مرئی بودن به ذات جسم باطله. جسم رو مرئی میدونیم، ولی به ذات مرئیش نمیدونیم. به ذات یعنی این که ذاتش مرئی باشه، به ما این که جسم هست مرئی باشه. و این نمویم که رویت ها به توسط، رویتش به ذات ممکن نیست، رویتش به توسط ممکنه. توسط چی؟ توسط ذوق بله، باید ملون باشه تا دیده بشه، باید نور روش افتاده باشه، روشن باشه تا دیده بشه. اگر شفاف باشه دیده نمیشه، ولی نورم بهش افتاده باشه، روزا هوا نور درش وارد میشه، اما در این حالشون شفاف دیده نمیشه. یا اگر تو تاریکی باشه دیده نمیشه، ولو ملون باشه. پس اگر ملون نباشه دیده نمیشه، ولو روشن باشه. اگر روشن نباشه دیده نمیشه، ولو ملون باشه. و هذا حکم ضروریم یشهد و بهل حس. و جمهور عقلا هم علازاره کن، یعنی اعتراف دارن به این که جسم دیده میشه، اون هم با شرط نور و لون، ولی معرفیه مخالف. در این مسئله مخالفی ما نمیبینیم، همه متفقن در این که جسم دیده میشود اولا، و بالعرض هم دیده میشود، یعنی به توسط لون و نور دیده میشود ثانیا. المسئله تو ساده صفی ان الاجسام حادثه، اجسام حادثه، و عالم عالم جسم است، پس عالم حدیث. مسئله بسیار مسئله مهمی. اگر بگیم اجسام حادثن و عالم را عالم حس بدونیم، بگیم عالم حادث. متکلم این هم اجسام رو حادث میدونن، هم عالم رو عالم جسم میدونن، یعنی موجودات عقلی که مجرد محضن قائل میشن، موجودات نفسی قائلن، نفس هم مجرد نمیدونه، موجودات که نفس هم ندارن، فقط صورت دارن، مثل جمادات بودن قائل هست. پس همه موجودات پیشون ها مادی هست، پیشون متکلمی. و وقتی موجودات مادی یعنی جسم حادث هست، پس کل عالم میشه حادث. من اون معلومی فهمید این بحث بسیار بحث مهمه، اختلاف شدیدی بین فلاسفه و متکلمین سر این بحث است. متکلمین میگن عالم حادثه، فلاسفه میگن عالم قدیمه. بعد بعضی از اهل دینهای دیگر غیر اسلام هم در این مسئله نظر دارن که اونها را اشاره میکنیم. ابتدای بحث این مسئله رو بخونم چون آسانه. مرحوم خواجه بر این مدعا استدلال میاره برای بیان اینکه اجسام حادثن دلیل اقامه میکنه. دلیلش اینه هر جسمی رو که شما ملاحظه میکنید دارای یک امور جزئیه متناهیه حادثه هست، مثل مثلا حرکت. هر جسمی داره حرکت هست، حرکت متناهی است و حادثه یعنی مسبوق به عدمه، متناهی یعنی ملحوق به عدمه، یه وقت هم تموم میشه. سکون اون هم همینطوره، جسم ممکنه مشتمل بر سکون باشه، سکون یه امر متناهی و حادثه، در ابتدا مسبوق به عدمه و حادث میشه، در انتها هم زائل میشه. هم حرکت هم سکون اینا این چنینن که به لحاظ ابتدا حادثن، به لحاظ انتها متناهی هم در تمام شدنی. خب چنین چیزی خودش حادثه دیگه. حالا جسم مشتمل بر این حرکت یا سکونه، یعنی مشتمل بر این حوادثه. خب چیزی که مشتمل بر حوادثه از این حوادث خالی نیست، خودش هم حادثه دیگه، پس جسم حادثه. دلیلی که خواجه اقامه میکنه اینه که جسم هر جسمی باشد دارای یک امور جزئیه حادثه متناهیه مثل حرکت و سکون هست، و چیزی که دارای امور حادثه باشد خودش حادثه است. معنی نداره چیزی قدیم باشه و اموری که لازم او هستن و غیر منفرد که از او هستن حادث باشن. اگر این امور حادثه، خود اون شیعی هم که صاحب این امور حادثه، پس چیز باید حادث باشه.
چرا
این که ما میگیم اجسام داره حرکتند و چون حرکت حادثه پس اجسام حادثند، فرق نمی کنه حرکتی رو که ما در اینجا ادعا میکنیم حرکت جوهری بگیرید یا حرکت و حرکت در عوارض بگیرید، ولو منظور خاطب علامه حرکت در عوارضه نه حرکت جوهری، چون حرکت جوهری اون وقت مقبول نبوده. اینا ممکنه حرکت جوهری بودن، ولی در این حال اگه حرکت جوهری باشه یا حرکت در عوارض باشه فرقی نمی کنه. اگر این جسم در جوهرش حرکت میکنه، ذاتش متحرکه، خب حرکتی که در ذات اوز حادثه، پس باید خود این ذاتم حادث باشه. همچنین اگر حرکت از عوارضش باشه، چون عوارضیست که ازش جدا نمیشه، بنابراین اگر این حرکت که عارضه حادث باشه، خود این صاحب عارض یعنی معروض هم حادث خواهد. فرق نمی کنه چه حرکتی که شما برای جس قائلید حرکتی جوهری باشه یا حرکت غیر جوهری، در هر صورت اگر حرکت حادثه اقتضا می کند که این متحرک یعنی جس هم حادث باشه. المثل تو ساده سفی هم در اجسام حادثه تو قال بل اجسام کلها حادثتون، مصنف میگه همه اجسام حادثند، وقت چون عالمم از اجسام تشکیل شده پس عالم حادثه. چرا اجسام حادثند؟ لعدم انشکاکها من جزئیات متناهیت حادثند. زیرا که اجسام منفک نمیشن، جدا نمیشوند از یه امور جزئی، که اون امور جزئی هم متناهیان یعنی آخر دارن، هم حادثن یعنی اول دارن، هم مسبوق به عدمن هم ملحوق به عدم. چون منفک از این امور حادثه نمیشوند پس خودشون حادثن. چرا منفک از امور حادثه نمیشوند؟ فإنها یعنی اجسام لا تخلو از حرکت و سکون این مقدمه و کل من هما یعنی کل من الحرکت و سکون ها دوشون این مقدمه دوم نتیجه اینه که پس اجسام خالی از حوادث نیستن. وقت اینطور میگیم چیزی که خالی از حوادث نیست خودش حادث است، نتیجه میگیم پس اجسام حادث هست. توجه کنه قیاس مرکب درست کردیم، قیاسی که اول تنظیم شد نتیجه داد، اون وقت نتیجهش رو در قیاس بعدی مقدمه قرار دادیم نتیجه نهایی گرفتیم. اینطور گفتیم، گفتیم که جسم خالی از حرکت سکون نیست و بعد گفتیم حرکت سکون حادثند، نتیجه گرفتیم پس جسم خالی از حادث نیست. بعد این نتیجه رو مقدمه قیاس بعدی قرار دادیم، گفتیم جسم خالی از امور حادثه نیست، این مقدمه، و هر چیزی که از امور حادثه خالی نیست خودش حادثه است، این مقدمه دوم، نتیجه گرفتیم پس چیز خودش حادثه است و هو ظاهر. اقول هذه المساله من اجل المسائل، یعنی بزرگتر، اجل از جلیل، جلیل یعنی عظیم، من اجل المسائل یعنی من اعظم المسائل، و اشرف مسائل است فی هذا الكتاب، و هی المعرکه العظیمه بین الابعاد و المتکلمین، همین میدان بزرگ جنگ است بین اوائل و متکلمین. اوائل من قدم هست ولی مرحوم علامه من فلاسفی گرفته در مقابل متکلمین رو قرار داده، علت هم روشنه چون فلسفه قبل از اسلام بود و طرفداران فلسفه جز اوائل هم یعنی قدم ها هستن. کلام بعد از اسلام درست شد، اونم بعد از وفات پیغمبر، بعد از اینکه پیغمبر وفات کردن هجوم به مباحث اسلامی آورده شد و مسلمان ها سعی کردن دفاع کنن. از اون به بعد کلام تأسیس شد تا هم عقاید مسلمین رو مدلل کند، هم در مقابل کسانی که بر این عقاید اعتراض دارند دفاع کند. کلام دو تا کار انجام میده، یکی عقاید مسلمین رو مدلل و مستدل میکنه، یکی هم جلوی اعتراض مخالفین رو میگیره و از اسلام در مقابل اعتراض مخالفین دفاع میکنه. خب این کلام بعد از پیغمبر درست شد در حالی که فلسفه قبل از اسلام بود، پس فلسفه مال عقاید بود یعنی مال قدما بود، اندل عقاید یعنی فلاسفه که قبل از متکلمین بوده. و این معرفت لازمه بین الاوائل و متکلمین. فقط اضطرابت انظار العقلا فیها، یعنی در این مسئله اضطراب داره افکار العقلا، انظار یعنی افکار، و علیها مبنى القواعد الاسلامیه، بر همین مسئله بنا شده قواعد اسلام. فقط اختلف الناس فی هذا المساله، فذهب المسلمون نصارا یهود مجوس به اینکه اجسام حادثند. تقریبا میشه گفت همه اهل ادیان اجسام را حادث نمی‌سازند، ولی ذهب جمهور الحکما به اینکه اجسام قدیمه. این جمهور الحکما مقابل مسلمون و نصارا و یهود و مجوس قرار گرفتند، مخالفه با همه اینا. و تفصیل قول این گروه را یعنی قول جمهور حکما را فی ذلک یعنی در باب حدوث و قدم اجسام ذکرناه فی کتاب المناهج، در کتاب المناهج اون ذکر کردیم. خب توجه کنید این مقدمه بحث بود، بعد میخوام وارد بحث بشیم. همین استدلالی که خواجه در مطرح آورده توضیح میدیم، منتها قبل از اینکه به توضیح متن برسیم و استدلالی که خواجه آورده طرح کنیم و توضیح بدیم، باید اصل بحث اینکه عالم قدیم است یا حادث منطرح بشه. متکلمین همونطور که اشاره کردن میگویند عالم از اجسام تشکیل شده و ما موجود و مجردی غیر از خدا نداریم، همه موجودات جسمانی هستند، حتی ملائکه. و جسم حادثه، پس عالم حادثه. ثابت میکنه که جسم حادثه، نتیجه میگیره که عالم حادثه، چون عالم به غیر از جسم چیزی نمیدونه. اما فیلسوف معتقد است که عالم مرکب است از اجسام، نفوس و خود. نفوس هم اگه نفس انسانی یا به تعبیر خودش نفس ناطقه باشد، چه نفس انسانی باشه چه نفس فلکی، مجرد میدونه، جسمانی رو میدونه. عقول رو که به طریق اولا مجرد میدونه، عقول حتی در مرحله فعل هم وابسته به ماده قرار نمیده تا که برسه در مرحله ذات. نفس رو میگه در مرحله ذات مجرده، چون محتاج به ماده نیست. عقل در مرحله ذات و فعل هر دو مجرده و محتاج به ماده نیست. پس عقل یا نفس هیچ کدوم جسم نیستن. بقیه موجودات رو فلسفه معتقدن که جسمن. خب توجه کنید که همه عالم رو فلسفه قدیم میدونه. جواب اینه که نه، اساس عالم رو قدیم میدونه، و اون غیر اساس هم چون در مقابل این اساس خیلی نیستند، اونا رو ندیده میگیرن، لذا میگن عالم قدیم. پنج چیز رو فلسفه قدیم میدونه. یکی عقول رو که مجردات هم، یکی نفوس فلکیه رو، یکی اجرام فلکیه رو، و یکی عناصر اربعه، این شد چهار تا. یکی هم انواع مرکبات عنصری. مرکبات عنصری عبارت از جماد، نبات، حیوان و انسان هم همون جزء حیوانه، جزئی حیوانه. این ستا رو که جماد و نبات و حیوانه، اشخاص انواعش رو قدیم میدونه، اشخاصش رو حادث میدونه. معتقدن که نوع انسان از ازل آفریده شد، تا اول هم آفریده خواهد شد. نوع فلان حیوان هم همینطور. بنابراین ما حیوانی که دستا آفریده بشه نداریم، همه حیوان ها در ازل آفریده شد. عنصر مرکب چه حیوان باشه، چه جماد باشه، چه نبات باشه، در ازل آفریده شد. و همچنین هیچ کدوم از این انواع از بین نمیرن. انقراض انواع رو قبول ندارن، انقراض حیوانات رو قبول ندارن. میگن انواع این عناصر مرکبه که عبارت از معادن، نباتات، حیوانات، انواع اینها ازلی و ابدی هست، قدیم هست. اما اشخاص مثل من و شما که اشخاص انسانی ممنوعی، اینا رو میگن حادث هست. پس توجه کنید، عقل به نظر اونها قدیمه، نفس فلکی قدیمه، جرم فلکی قدیمه، عنصر بسیط قدیمه، انواع عنصر مرکب قدیمه، انواع اشخاص، اشخاصش حادثه. خب توجه کنید که این مجموعی که ما اسمش عالم میذاریم، همه چی قدیمه بجز اشخاص عناصر مرکبه. خب اشخاص عناصر مرکبه در مقابل اون موجوداتی که قدیمن خیلی به حساب نمیان. پس به این جهت گفته می شود عالم قدیم است. یعنی به اون پنج تا چیز توجه میکنن، میگن قدیمی، میگن عالم قدیمه. دیگه به این جزئیاتی که حادثن توجهی ندارن، غلبه میدن، غلبه میدن اون پنج تا رو بر اینا، و لذا حکم میکنن که عالم قدیمه. وقتی وارد بحث میشن تفسیر میدن که مراد اون از عالم چیه، ولی همینطوری که دارن بحث میکنن میگن عالم قدیمه. پس متکلم میگوید عالم به تمامه حادث است، فیلسوف میگن عالم به اساس قدیم است ولو در بعضی فرعیاتش حادثه. این کلام فیلسوف مشابه با متکلمی. یک کلامی هم صدرا داره که اونم بد نیست فقط اشاره کنم، دیگه خیلی طولانی بحثش نکنم. ایشون معتقده که عالم حادثه ولی فیض خداوند قدیمه. اینطور نیست که خداوند این عالم ما رو از ازل آفریده باشه تا ابد هم ادامه پیدا کنه، و اینطور هم نیست که متکلم میگفت که خدا مدتی بیکار بود و شروع کرد به خلق، بلکه خداوند از ازل عالم آفرید، بعد که قیامت اون عالم برپا شد بساط اون عالم رو جمع کرد، عالم دیگر را آفرید، بازم قیامتش برپا شد، اونم جمع کرد، عالم دیگر را آفرید، تا بالاخره نوبت به عالم ما رسید. عالم ما را آفرید، یه مدت هم جمعش خواهد کرد. پس عالم ما حادثه، اصل فیض خدا از ازل شروع شده، مثلا نه به صورت این عالمی که ما داریم زندگی میکنیم، به صورت عوالمی که در ازل آمدن به های رفتن تا نوبت رسید به ما. پس فیض دائمیست یا قدیم، نه عالم. عالم رویشون حادث میدونه، متکلم میگه عالم حادثه، فیض هم حادثه. فیلسوف میگه که همین عالم قدیمه و فیض خدا هم به همین عالم تعلق گرفته، پس فیض هم قدیمه. ولی حکمت متعالیه میگه عالم حادثه، فیض قدیمه. یعنی از ازل خدا فیض داشته، منتها نه این عالم، یه عالم دیگه، تا نوبت رسیده به عالم ما. این کلام صدرا رو روایات تایید میکنند، کلام مشهور روایت قبول ندارند، کلام متکلمی رو از رد روایت میشه استفاده کرد و درست هم است. متکلم میگه این عالم حادثه، خب درسته این عالم حادثه، ولی وقتی میگه فیض حادثه اونش غلطه، ولی این که میگه این عالم حادثه درسته. اما اون گروهی که میگه عالم حادثه و فیض قدیمه، کلامش رو با روایت کاملا میشه تایید کرد. روایت داریم که قبل از این عالم شما الف الف عالم بوده، و قبل از این آدمی که ابوالبشر است در عالم شما زندگی میکرد الف الف آدم بوده، یعنی یه میلیون عالم، یه میلیون آدم قبل از عالم شما بوده. حالا واقعا یه میلیون بوده یا یه میلیون برای کسرته، یعنی یه میلیون یک نبوده، مسلم منظور این نیست. یه میلیون در اینجا برای کسرت گفته شده، یعنی قبل از عالم شما عوالم کثیره بوده. به قول صدر میگه عوالم کثیره‌ای که غیر قابل شمارشند. لذا ما نمیدونیم عالم چندمون، چون اولی نداریم، نکه از ازل شروع شده، نمیتونیم بگیم این اولین عالمی که خدا خلق کرده، تا بعد بشماریم بگیم ما عالم چندمیم. ما اصلا قابل شمارش نیست که بگیم ما عالم چندمیم. بعد در آخر روایت، در همین روایت داره که انتم آخر و تلک الاوله، شما آخرین اوله. بعضی گفتن پس دیگه بعد از این خدا عالمی خلق نمی کنه، دیگه ما آخرین. اشتباه کردن، امام نفرموده شما آخر عوالی میم، فرموده آخر تلکل عوالی میم، یعنی اون عوالم گذشته آخر شما هستید، نه در اصل عالم شما آخرید و دیگه بعد شما کسی عالمی رو خدا نمیافرینه. عالم رو خدا میافرینه، شما آخرین عوالم گذشته هستید و ابتدای عوالم آینده هستید. پس بعد از این هم عوالم خواهد آمد. این اشاره به بحث بود که مورد رست گفته شد، که توجه کردید مشا که ایشون ناظر به کلام مشا هم هست، گفتن عالم قدیمه، همین عالم قدیمه. متکلم گفتن همین عالم حادثه، صدرا گفته فیض قدیمه، این عالم حادثه، جمع کرده و حرف صدرا با روایت تایید میشه.
استاد این جمعش حرف صدرا جمعش که تو ممکنه، یعنی میگوید به عالم حادثه فیض خدا قدیم است،
این عالم نه، عالم فیض خداست، ولی نه این عالم، این عالم یکی از
اون عالم نیست،
این عالم یکی از فیض هاست، نه که فیض منحصر به این عالم، این عالم یکی از فیض هاست. از ازل خدا فیضش را به صورت عالم ظاهر کرد، اون عالمی که خدا ظاهر کرد مدتش تموم شد، برداشته شد، عالم بعدی رو ظاهر کرد، اونم مهلتش تموم شد، بعدش شد عالم بعدی ظاهر شد، بالاخره رسید به ما. ما هم یه زمان مهلتمون تموم میشه و از بین میریم، دوباره خدا عالم بعدی میاره. هیچ وقت خدا بی فیض نبوده، ولی اینطور نیست که این عالم از ازل آفریده باشه تا ابد هم همین باشه. این یکی از عوالمی است که خدا به ما آفریده.
اصل فیض میشه قدیم دیگه، قدیم جزئیتش
بله، اصل فیض قدیمه، اون عالمی که فیض برش تطبیق میکنه حادثه، ولی چون این عوالم پشت سر هم میان، فیضی که از ازل شروع شده دوام داره، فرق نمیشه، چون عالمی که از بمیره عالم دیگه بازش میاد. البته این فیض مربوط به دنیاست که ما داریم این قصر میشه، فیض مربوط به آخرت همه گفتن مستمر و قصر میشه. حتی ما تکلمی گفتن که خداوند آخرت رو که ساخت ما رو بود تو آخرت، دیگه مرگ نداریم، ما تا عدد هستیم. خب پس متکلمینی که ازلیت فیض رو اجازه نمیدن، ابدیت فیض رو در قالب موجوداتی که وارد آخرت میشن قبول دارن. این طرح نزاع بود، بحثی بود که ما در اینجا مطرح کردیم، استدلال هم عرض کردیم، منتها عبارت مرحوم علامه که متکفل بحث از استدلال هم هست خونده نشده، از این قسمت بعد انشاءالله بیدیم جلسه های ببینیم.